لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، مسئله هفتم را گرچه اشاره ای در درس قبل شد، یک بازبینی کنیم مطالبی که در اینجا ذکر شده بود. مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقاطی را ذکر کردن که اعاده حرف برای خاطر اینی که مسئله بهتر مورد تنقیح قرار بگیره. بر این مسئله مرحوم سید در عروه می فرمان: لو توقف تطهیر المسجد على حفر ارضه جاز بل وجب. در مسئله هفتم متعرضه سه جهت میشن. جهت اول این که اگر بنا شد تطهیر مسجد محتاج به کندن باشه، مثل که عرض کردم بول رکده در جایی روی سنگ مسجد و سنگ مسجد هم خشک هست، آبی هم در اختیار آن مثلا نیست، ناچاریم برای تطهیر که آب بکشیم، که بکنیم او را تا اینکه نقطه نجس از مسجد زائل بشه. خب اگر این طور شد، آیا حق و جایزه که ما این کار را انجام بدیم و مسجد را بکنیم، یا اینکه نه، حفر مسجد و تخریب مسجد جائز نیست؟ از یک طرف مسلمه که تخریب مسجد جائز نیست. گفت می بخور، منبر بسوزان، مسجد را تخریب کن، مردم آزاری نکن. خب مسئله خراب کردن مسجد یک امری است که مرغوب عنه و علی القاعده جائز نیست کسی مسجد را خراب کنه. ما از یک طرف دیگر گاهی یک مصالحی اقتضا میکنه که ما مثلا مسجد ازدحام میشه، محتاج به یک درب است که ما برای فرار مسجد مردم قرار بدیم، خود اجازه داریم که یک دربی را در مسجد باز کنیم. خب یا احیانا سقف مسجد مثلا رو به ریزش خطره، جایزه که برداریم دو مرتبه مسجد را ترمیم کنیم. از یک طرف هم پس برای یک سری از مصالح جایز تخریب مسجد. حالا در ما نحنفی مسئله این نیست که ما برای مصالح دیگری از قبیل مثلا خراب شدن مسجد، از قبیل باز شدن در برای فرود و خروج مردم، این گونه مصالح نیست، بلکه خب نه، یه نقطه از مسجد نجس شده و راهی جز این که برای تطهیر مسجد جز کندن نقطه نجس نیست. آیا چنین وقتی جایز این کار بکنین؟ از یک طرف تخریب مسجد و یک مصلحت عامی در این کار نیست، از یک طرف دیگر ازاله نجاست عن المسجد و راهی برای ازاله جز کندن نقطه نجس نیست، کدام یکی مقدمه؟ مرحوم سید می‌فرمایند که باید مسجد را کند، جائز بل وجب. اونقدر مسئله ازاله نجاست عن المسجد مهمه که حتی واجب است ما بخشی از مسجد را با پیکور مثلا خراب کنیم تا اینکه نقطه نجس از مسجد برداشته بشه. یعنی اهمیت ازاله نجاست عن المسجد بالاتر است از حرمت تخریب مسجد. خب این یه ادعایی است، دونه خرط القطات. قیاس اینها هم با اونجایی که مصالح عامه اقتضا میکنه تخریب مسجد را، سقف مسجد را خراب کنیم و دو مرتبه بسازیم، دربی برای مسجد درست کنیم، این با اونجا فرق داره. اون یک سری مصالح عامه‌ای در کاره، اما اینجا از اون قبیل نیست. لذا مسئله مقداری مشکل شده و مهم مسئله این است که باید ببینیم دو تا واجبی، یکی واجب ازاله نجاست عن المسجد، یک واجب دیگر هم یا حرام دیگر هم تخریب مسجد، این دو با هم مزاحمند. اگر خواسته باشیم ازاله نجاست عن المسجد کنیم، موجب ارتکاب حرام تخریب مسجده. اگر خواسته باشیم تخریب مسجد نکنیم، خب ازاله نجاست از بین میره. خب میدونید تزاحم ما خوندیم در اصول، تزاحم گاهی بین دو واجبه مثل انقاض دو غریق، گاهی بین دو حرامه و گاهی بین یک واجب و یک حرامه. در ما نحنفی واجب ما عبارت است از ازاله نجاست عن المسجد، حرام ما هم عبارت از تخریب مسجده. امتصال هر دو تکلیف غیر ممکنه. میگه باب تزاحم، در باب تزاحم هم در اصول خونده ایم که تقدیم با اونیست که اهمه، بعض از جاها خیلی اهمه. مثل فرض کنیم انقاض نفس محترمه، یک کسی مخواد از کنم که نجات پیداش کنه، به مثل یه آدمی که خدای نخواسته در حرق آتش گرفته منزل، خب ما مجبوریم شیشه ها رو بشکنیم تا بتانیم این نفس محترمه را نجات بدیم. خب گاهی که اینطور اهمیتش روشنه، فنلحرن اونی که اهمه بر مهم مقدم میشه. گاهی از اوقات نمیدونیم کدام اهمه. آیا تخریب مسجد با حرمت تخریب مسجد اهمه، یا وجوب ازاله نجاست عن المسجد مهمه؟ عجیبه که سید با کمال قدرت میگه بل وجبه، یعنی ازاله مسجد را مقدم داشته و فرموده است به این که واجبه. طبعا آقای حکیم اشکال میکنه که آخه از کجا ثابت شد که ازاله نجاست اهم از حرمت تخریب مسجده؟ آره اگر فرض کردیم تخریب مختصره، مقدار کمی از مسجد را، الان مسجد کوفه فرض کنه یه نقطهش نجس شده، حالا در این فرض کنه یه مثل اون مسجد میخوایم بکنیم، یا اینکه متبرعاً بلا فاصله پیدا میشه، خب اینجا بله. اما وقتی که بنا باشه که تخریب مسجد مزاحم با حتی صلات مصلین باشه، نمیشه مسجد را باید مقدار زیادش خراب کرد که در نتیجه کار مسلین هم مشکل میشه در مسجد. اگر بالاتر بود تخریب مسجد از مقدار یسیر بیشتر بود و حتی مزاحم با عبادت مسلین بود، باز هم اینجا ازاله نجاست مقدمه و باید مسجد را تخریب کرد و برای این که متمدتی مسلمین نتوانند در نماز بخوانند. یا خیر، خب الان مسجد گرشاد خیلی از شبستاناش رو تعطیل شده به خاطر اینکه میخوان مثلا فرض کنن یه کارهای دیگه بکنن، یا تخریب کنن، یا نمیدونم قضا کنن. آیا این کار جایزه در صورتی که مستلزم برای تعطیل نماز مسلین بشه و ضربه به مسلین وارد بشه یا نه؟ مرحوم آقا خویی و همچنین مرحوم آقای حکیم میگن اگر به این صورت باشه که تخریب مسجد مزاحم با صلات مسلین باشه و حتی مستلزم این باشه که مدتی مسجد تعطیل بشه، معلوم نیست که در اینجا ازاله نجاست مقدم بر تخریب مسجد باشه. پس چکا کنین باشه مسجد متنجس باشه، کسانی که وارد میشن مثلا در اون نقطه نجس نماز نخوانن یا فرشی بندازن که مثلا بدنشون یا لباسشون ملوث به اون نشه. بنابراین نمیتوانیم ما بگیم به طور کلی همیشه اینطوری هست که ازاله نجاست عن المسجد اهم از تخریب مسجد باشه. دبای به قول معروف با صغریات مسئله با هم فرق میکنه. پس این یه مطلب. نه از باب این که قبلا گفتیم دیگه با تحر بیکر لطافین و العاکفین و برای تخریب هم با خاطر این حرامه که این منافی با تعظیم مسجده. مسجده که بناشوی که معترم و معظم باشه نه باید تخریبش کرد دیگه. بله همینی داریم میگیم دیگه. میگه اگه نجس بود اما تخریب مستلزمه برای تعطیل نماز بشه، برای اینکه نتوانن مصلی در اونجا نماز بخونن، اینطور تخریب جائزه یا نه؟ اینجا میگن یا از کنن که یه مقدی از کنن کمه، یه نقطه یسیریه که به آسانی میشه پرش کرد، یا برفضم اگر خراب کنیم ضرری به حال مسلین نداره. اینجا میگیم بله ممکنه بگیم ازاله مقدمه، اما اگر بنا باشه که تخریبیست که مستلزمه بر ضرر بر مسلینه و مانع از صلات مسلین بشه و امثال اینها بشه، اینجا میگیم معلومیست که او مقدم باشه و تنی ازاله نجاست مقدمه به تخریب باشه، که بیایم برای ازاله نجاست مسجد را خرابش کنیم تا مدتی از صلات باز بمانه. بنابراین این چنین حکم کلی نمی شود انجام داد. حالا در اون تخریبایی که حالا فرض کنید مردد میشیم که کدام یک اهم از دیگری هست، آیا ازاله اهمه یا تخریب اهمه؟ مثل این که حالا اگر تخریب کنیم ممکنه یک روز مسجد از استفاده مسلین خارج بشه، ولی بعد بهتر میشه و روز دوم دیگه آماده میشن. اینطور جاهایی که مردد میشه این دیگه بستگی به ذوق فقیه داره، چون که مسئله ازاله نجاست عن المسجد خب بعد از علما میگن عمده مستندش اجماعه، اما به نظر ما نه، آیه شریفه لا یقرب المسجد الحرام انما المشركون نجسون، چون نجسن لا یقرب المسجد الحرام. بعدم گفتیم بین مسجد و حرام و سایر مساجد فرقی نیست. ممکن از این استفاده بکنیم که آقا اصلا نباید مسجد نجس بشه، یا طهر بیت اونطور اهمیت داره که خدای متعال به ابراهیم سلام الله علیه اون نبی اعظم خودش و فرزندش میگه بریم مسجد را پاک کنین برای نماز گذاران. و اگر اینه ممکنه کسی بگه ما از ادله استفاده میکنیم اهتمام شدید به طهارت مسجد را. خب اگر اینطور باشه میگه حالا ولو احیانا ضرر یسیری به مسجد وارد بشه یا احیانا ضرر یسیری به مسلین وارد بشه اما بعد مسجد طاهر باشه، ممکنه کسی بگه جهت طهارت مقدمه. البته به نظر من این بستگی به صغریات موضوع داره. گاهی میبینی مسجد تقریبش اهمه، گاهی میبینی به این که عرض کنم که ازاله نجاست عن المسجد مهمتره. لذا نمیتوان به نظر من یه حکم کلی برای همه جا صادر کرد. عرض کنم مطلب دومی که در این مسئله موجوده، میفرمان به این که حالا اگر بر فرد مسجد تخریبش جائز بود و باید بتوان یه نقطه مسجد را به اصطلاح بکنند و خراب کنند، آیا دو مرتبه پر کردن اون محل یا تخریب اون محل واجبه یا خیر؟ اینجا مرحوم سید میگه دلیلی بر وجوب این نداریم. عرض کنم خیلی خوب، حالا مسجد خراب شده به خاطر یک مصلحت مسجد بوده، حالا که به خاطر مصلحت مسجد بوده بنابراین تخریب ما جائزه، اما دلیلی بر این که باید ما تعمیر کنیم و برش گردانیم به حال اول، دلیلی بر وجوب این وارد نشده. مثل خود مسجد، ساختن مسجد وجوبی نداره تا چه رسه به این که حالا خراب شدن مسجد را ما بیایم تعمیر کنیم و از تخریب مسجد را از بین ببریم و برش گردانیم به حال اول. به قول مرحوم آقای حکیم، اصل رسول برای اجاره میشه. شک داریم که آیا بر ما واجب است که حالا نقطه‌ای که خراب شده تعمیرش کنیم و برش گردانیم؟ حتی بر خود منی که مسجد را تخریب کردم، برای تطهیر مسجد و ازاله نجاست عن المسجد نقطه ای از مسجد را خراب کردم، به چه دلیل بر من واجب باشه که برش گردانم مسجد را به حال اول؟ دلیلی بر وجوب تحمل این مشکل و این ضرر نیست. لذا به قول آقای حکیم اصالت البراءه جاری میشه. از طرف دیگرم این که ما خراب کردمون به خاطر نفع مسجد بوده، به خاطر دلخواه خودمون که نبوده. بله، اگر ما به خاطر منفعت خودمون مسجد را خراب میکردیم، میگفتیم پس بر ما واجب دو مرتبه برش کردنیم به حال اول. اما ما مسجد را به خاطر منفعت مسجد تخریب کردیم، به خاطر ازاله نجاست عن المسجد تخریب کردیم، دیگه به شما مناسبت به قول ما رو طبیعی رو که عملش نمی کنن. حالا ما بدبخت یک ضرری کردیم و وقتی صرف کردیم و پیکورم آوردیم و مسجد رو از نجاست پاک کردیم، بعد میگن آقا بیا حالا که این کار کردی یالا برش کردن بال مسجد. میگن بابا ما یک روز وقتمون رو صرف کردیم، یه مقداری هم پول پیکور رو کارگر دادیم، دیگه رو باز چرا برگردنش بر من واجب باشه؟ اینه که گفتن چون تخریب به خاطر مصلحت مسجد بوده، چنین وجوبی بر این بدبخت مخرب نیست. ولی گاهی در جواب گفته شده که خب بسیار خوب، مگر هر چیزی را که اگر آدم برش واجب بود و بعد آمد و انجام داد، این موجب سلب زمان میشه. خود جنابعالی اگر در مجاعه خدای نخواسته در سال گرسنگی و قحطی مجبور شدی که بری دوتا نانی را از یک خانه بگیری و به زورم که باشین مرگ خودت را نجات بدی با خوردن نان مردم، ولی در این حال زمان برات واجبه. پس مجرد وجوب یک شیئی که منشأ برای رفع زمان نمیشه. بله، اینجا هم میگیم جناب عالی بر فرد به خاطر وجوب تطهیر مسجد آمد این کار کردی، پس نگو به این که چون برای نفع مسجد من این کار کردم دیگه زمانی بر من نیست. خب اون کسی که گرسنه است برای نفع خودش باید بخوره، ولی باید در مقابل مطمئنم که پول رو هم به صاحب کار بپردازه. بله، گفتن که در بعد در مسجد این مسئله استثنائه، برای خاطر این که چون زمان در جاییست که کسی مالک باشه، مثل همون مثال گرسنگی که گفتی، در ما گرسنه هستیم بریم نان از دکان مردم میدوزیم یا میگیریم به زور یا از سفره کسی میگیریم، خب مالک داره این نان. علل ید ما اخذت حتی تعدی، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا زمان ثابته چون مال غیره، اما در مسجد که مال غیری در کار نیست، ضامن کی مخواهیم بشیم؟ قاد اتلاف و زمان در جایی است که مالکیتی باشد و زمانی هم ثابت بشه. در مسجد مالکیتی در کار نیست، ما چون مسجد گفتیم تحریر و آزاد کردن از ملکیت همه کسه، چون که اینطور نیست بنابراین قاد زمان در اینجا جاری نمیشه. از این جهت گفتن که بله، گاهی گفته میشه که وقتی برای مصلحت باشه، نه که گواب دادیم نه مصلحتن که باشه زمان آور هست، اما مهم اینه که زمان در جایی است که بس کنم حضور که مال غیر را ما تلف کنیم، اینجا ملک غیری در کار نیست تا ما ضامن باشیم و برش گردانیم به حال اول. ولی مرحوم استاد خویی میگه چرا میشود گفت؟ به اعتبار اینکه مسجد به خاطر اینکه محل عبادت مردمه، پس از یک جهت همه مردم در مسجد حق دارن، ولی اون حقشون حق عبادت باشه. حالا اگر تخریب مسجد به حیثی باشه که موجب برای ضایع شدن حق مسلین باشه، ما نمیخوایم بگیم از باب قاضی اتلاف من اتلف مال الغیر، نه من اتلف حق الغیر. شما با تخریب مسجد و رها کردن مسجد حق مسلمین را و حق مسلین را ضایع کردی. از این جهت میگه مستحقی که برگردانی به حال اول. پس بنابراین از طرفی این که بگیم حتما اگر شیئی به خاطر نفع طرف بود زمان نداره، اینه که گفتیم حرف درستی نیست. اگر شما نقض کنی، حالا آقای بچه خدای نخواسته در وسط یه آتشی قرار گرفته، ما برای نجات این بچه باید در پنجره را بشکنیم و حالا رفتیم و شکست این بچه را از مرگ 100% نجات داشتیم، حالا باید بگیم آقا بیا پول در پنجره ما را هم بده. میگه بچه تو را من نجات دادم، حالا بیا این پنجرت هم شکستم بیا پولش بدم. یه همچی شیری اگر کسی ادعا کنه مردم بهش ملامت میکنن، میگن این حرف قابل قبول نیست. در مسجد هم بیاییم بگیم که از این قبیل باشه، این بنده خدا به نفع مردم و به نفع مسجد آمده این کار کرده، دیگه معنا نداره که بگید ضامن هم باشه. استاد خوبی میگه میشه شیخ تا از باب این که بالاخره در مسجدم حقوق همه مسلمین درش هست، بخصوص اگر تخریب مستلزم فوت منفعت مسلین باشه. و اگر به اینجا کشید که به این موجب ضرر مسلین بشه، بعید نیست که بگیم چرا. حالا مثل در همون مورد انید آقای خوی رحمت الله علیه حرف میده، یه مقداری به نظر ما بعید میاد، میگه در هم مورد جدا کردن یک کسی را از حرق و از بین رفتن، اون هم میتوان گفت که زمان اگر حاکم شهر اجازه بده، خب چون از امور حسبیه است با اذن حاکم شهر انجام شده موجب زمانه، یا اگر امور حاکم شهر نباشه عدول مؤمنین اجازه بدهن، باز هم موجب برای زمان میشه. اما در مورد مسجد عدول مؤمنینی که در کار نیست، از جزء امور حسبیه به اون صورت نیست، میتوانیم بگیم باز هم زمان ثابت نیست. خب علل قاعده موجب برای زمان هست و باید این کسی که مسجد را تخریب کرده به حال اول برگردونه، مگر اینکه بگید مسجد مالک نداره و مسلمین در او حق ندارن، که مسلما مسلمین در او حق دارن. نظام میگه از این جهت میتوان گفت که برگردوندن خرابی مسجد برای این آقایی که تخریب کرده واجبه. حالا آفرین، ما علی المحسنین من سبیل، این ما علی المحسنین من سبیل هم مسلما کلیت نداره، برای اینکه چون اینطور نیست که هر جای که شما به نفع کسی قدم برداری باید بگیم نفع زمان از شما میشه، نه، بگیم این هم این آیه شریفه دلالت بر نفع زمان نمیشه، شاید سبیل مقصود از حکم تکلیفیه، یعنی حرام برش نیست، نه اینکه موجب سلب زمان بشه. ولی بنده عرض میکنم که مسئله تطهیر مسجد هم از قبیل واجبات کفاییه، مسلمه که اختصاص به شخص خاص که نداره، بر همه واجب است که اگر مسجد حرام نجد شد تطهیر کنم. خب حالا اگر بنا شد که تخریبم کردم، باز بر همه واجبه؟ چرا انقدر چسبیدیم به همون کسی که تخریب کرده؟ اون کسی که تخریب کرده حالا بیا به خاطر مصلحت مسجد آمده مسجد را تخریب کرده، به خاطر نفع مسجد ما دنبال این نگردیم که خود این بدبخت نامن باشه، نه، میگیم این آقا یک کار واجبی را انجام داد و اون رفع نجاست عن المسجد بود، همونطوری که رفع نجاست از مسجد واجب کفاییه و اختصاص به شخص خاص نداره، خب برگرداندن مسجدم به حال اول و رفع الخرابیم باز اختصاص به اون اولی نداره، اون هم وظیفه تکلیف کفاییه. بنابراین این همه دردسری که آقای حکیم و استاد درست کردن به خاطر اینکه میخوام بگم خود این آقا برش تم و برش تعمیر واجب باشه، میگیم نه آقا، مسجد به خاطر مصلحتی تطهیرش کردن، حالا یک مشکلی پیش آمد کرده، چرا اختصاص این بدبخت داشته باشه؟ همه مردم موظفن که برگردانن مسجد را به حال اول، مثل تطهیر مسجد از ازاره از نجاسته. بنابراین خب اگر تنها بود بر خودشم مثل این کرده، مثل هر واجب کفایی که وقتی که کسی منحصر شد برش واجب بشه. چرا دیگه وقتی که نشه واجب باید مناشب دیگه واجب باشه دیگه. خب عرض کنم حضورتون که مسئله آخری که در این هست این که آجری اگر نجس شد باید تطهیرش کرد و برش گردانیم به حال اول به در مسجد برگردانیم. خب این جهت سومی است که در این مسئله و سید می‌فرمایند که اگر آجری نجس شد او را تطهیرش کنم و برش گردانم به مسجد. خب ما تطهیر کردیم، برگردوندن به مسجد به چه دلیل؟ مرحوم آقای حکیم تمسک کرده به همون روایت معاویه که میگه اگر کسی سوال میکنه از امام، این متن روایتم تیمونن بخونیم، سوال کردش که عرض کنم حضورتون اخذتو سکن من سکاک المقام و تراب من تراب البيت و سبع حسيات. سکه مثل این قطعه، مثلا عرض کنم که قطعه سنگی شیدی بوده که در عرض کنم بیت یعنی مسجد حرام بوده، گرفتم یا ترابی را گرفتم یا هفتا سنگ برداشتم. فقال بئس ما صنعت اما تراب و الحصا فرده، بد کار کردی، تو را خاک و سنگی که برداشتی برگ گردان و مانده. این وسائل باب 26 از ابواب احکام المساجد حدیث دومه. آقای حکیم میگه و غریب منها غیرها. عرض کنم حضورتون که گفتن این دلیل بر اینه که پس بنابراین اگر کسی هرچی را از مسجد خارج کرد باید برگردانه، حالا ولو شما آجر را خارج کردی برای تطهیر باید برش گردانی. اشکالی که برای این حدیث شده اینه که خب این حدیث برای نفع مسجد که نبوده این برگردشن، این رو با حوضش کردگی مقدار خاک مسجد رو تیمونن تبرکن به هر جهتی بوده برداره، هفته هم سنگ خواسته برداره بره بر توفل بازی کنه، امام فرمید بر کردی برش کردن تر جهت. اما اینجا که این بنده خدا آجر نجس شده را آمده تطهیر کرده، نمیتوانیم این را قیاس کنیم اونجایی که به خاطر منافع خودش یا به خاطر غرض و عقلایی خارج نکرده بوده. امام میگه به اسما سند، اما در آجری که نجس شده و آتشگیرش کرده، این که دیگه به اسما سند این سندی نیست، این رد کردنش بشه در این واجب باشه. لذا گفتن که اون روایت نمیتونه اثبات وجوب باز برگرداندن کنه. آقای خویی از یک راه دیگه وارد میشه، ایشون میفهمن به این که مسلمه که لوازم مسجد ملک خود مسجده یا ملک مؤمنینه. آقای این توجه داشته باشید در مورد موقوفات، موقوفات اگر وقف خاص باشه که خیلی روشنه، مثل کسی وقف میکنه باقش را بر اولادش، اولاد اولادش، خب در اینجا مسلمه که هر طبقه مالک این باغ میشن. طبقه اول در زمان حیاتشون، اونا که مردن طبقه دوم باز مالک میشه. اینا وقف خاص. وقف عام از قبیل کسی مدرسه میسازه، از قبیل کسی پولی ایجاد میکنه، اینطور شیدا. اینا میگن اوقاف عامه. در اوقاف عامه هم غالبا میگن همون عموم مردم مالک میشن، مالک شخص خاص نیست. یه پولی که میسازن عامه مردم مالک این پول هستن و میتونن از این انتفاع بردن، مالک در حد انتفاع بردن، نه اینکه برن بفروشند و ملک خودشون کنن. خب مسجد هم از این قبیله، مسجد یا خودش مالک میشه، چون یا شنیدی حتما میگن که ما شخصیت حقوقی داریم و شخصیت حقیقی داریم. گاهی شخص مالکه، مثل شما خانه خریدید مالک خود شما یا شخص هستید. گاهی عنوان مالکه، مثل دولت میگیم دولت مثلا مالک قطار هاست، مالک راه آهنه، مالک بس کنن جاده هاست. کی؟ این آقای رئیسی مثلا، آقای فلان، اینا که نه، بلکه شخصیت حقوقی است که هر زمانی قائم به یک افراد خاصی میشه. دولت به ما و دولت میگن شخصیت حقوقی است و مالک میشه. حالا بیاییم بگیم در مسجد هم از قبیل شخصیت حقوقی، خود مسجد مالک میشه. چیزی که وقف کردن بر مسجد گوهرشاد، مسجد گوهرشاد مالک او میشه، اون موقوفه را مسجد گوهرشاد مالک میشه. حالا واقف اگر معین کرد در جهت خاصی که آقا من وقف کردم برای امام جماعت های مسجد، وقف کردم برای آبی که در مسجد هست، امثال اینها، اگر وقف به هر جهتی که کرد مالک خود مسجده، باید موقوف در آن جهت خاص صرف بشه. پس می شود که مالک شخصیت حقیقی باشه و می تواند شخصیت حقوقی باشه. در شخصیت حقوقی هم حتی می تواند جماد غیر ذی شعور هم به قول استاد خویی مالک بشه. حالا که اینطوریه، پس شما یک سنگی که یک آجری که از مسجد خارج کردی، این آجر ملک مسجد بوده، یا بگیم ملک عامه مسلمین بوده و باید برش گردانیم به جای اولش، از این بابه که میگیم برگردانی، نه از باب اون روایته، چون اون روایت علاوه بر این که بفرد اشکال سندی نداشته باشه، اون برای کار منفعت خودش خواسته این کار بکنه و غرض درستی هم در کار نداشته. اما در ما نحنفی این آقا برده تطهیر کرده، اما به این حال باید برش گردانه، زیرا که این ملک مسجده. به قول استاد خویی، حالا مثل این کسی قبلا یک زمینی داشته و توی زمین مقدار زیاد آجر و سیمان ریخته و آهن ریخته، این میخواد مسجد بسازه، یه مرتبه خدای نخواسته افتاد و مرد، حالا میتونم بگین که آقا برش کرده این ندیگه، این آجرها، این سیمانها، اینها همه ملک مسجده، باید در همون مسجد هم صرف بشه. بنابراین آجری که از مسجد خارج شده یا ملک مسلمین از باب موقوفات عامه، خب باید برگردانه به محل وقت، یا بگیم ملک خود مسجد از باب شخصیت حقوقی، و شخصیت حقوقی را در جمادات و غیر زئو شور هم تسریع بدیم، بگیم از این باب که واجبه برگردانه. و برای این اساس آقایون یادتون نره شما فضلای منبری یا غیر منبری در جایی اگر مسجدی را خراب کردن، نباید اساس این مسجد را برن بفروشن یا به دیگری بدن، چون این اساس ملک همون مسجد، آجرهاش، فرشش، غیرزادکش ملک مسجده، باید به خود همون مسجد بازگشت کنه. و یا اگر همون مسجد بازگشت نمی کنه، در اقرب مساجد و اقرب موقوفون علیه صرف بشه، نمی توانن به دیگران بفروشن. بله؟ بله، اگر قابل استفاده نبود اون حرف دیگره، اما اگر قابل استفاده باید برگردونن به همون محل خودش. والحمدلله، صلی الله علیه و سلم.